از دو بخش منتفع بشن. یه بخش سود نقدی هست که شرکت ها در طی سال تقسیم میکنن، اون سود رو دریافت کنن و میتونن مجدد سرمایه گذاری کنن که بین تو هلوهوش شرکت های اصلی بازار سرمایه این نرخ حدود 15-20% هست. بخش دوم این هست که این شرکت ها در حقیقت پوشش دهنده ریسک تورم و نرخ ارز هم هستن، چون محصولاتی که شرکت های پتروشیمی، پالایشی، معدنی و صنعتی میفروشن همگی بر اساس قیمت دلار هست. در نتیجه در این حالی که هر سال مبلغی به عنوان سود نقدی بهشون پرداخت میشه که 15-20% سرمایهشون معمولا هست تو بازار سرمایه ما، یه درآمد اون شرکت، فروش اون شرکت و به تبعش قیمت سهام اون شرکت هم تحت تأثیر افزایش تورم یا در واقع تغییرات تورم یا تغییرات قیمت ارز تغییر میکنه. در نتیجه از اون منشأ هم میتونن منتفع شن. منشأ سومی که میتونن منتفع شن در حقیقت طرحهای توسعه‌ای هست. شرکت هایی که طرحهای توسعه‌ای دارن وقتی به بهره برداری میرسه با افزایش تولید ممکنه بتونن به سوداوری بیشتری دست پیدا کنن. در نتیجه افرادی که بورس باز هستن، افرادی هستن که تو بازار هستن، فرمایش خانم دکتر، آدم هایی هستن که ممکنه روزانه معامله کنن، افرادی که اون شغل دوم نگاه میکنن، آدم هایی هستن که دارن بلند مدت نگاه میکنن، یه افق سرمایه گذاری مثلا 1-5 سال ممکنه داشته باشه.
پیامکی برای من اومده، میخونم خانم دکتر صدیقی نژاد توضیح بدید. گفتن که برای چه کسانی بورس خوب نیست، مناسب نیست، یعنی به چه کسانی توصیه میکنید که وارد عرصه بورس نشن؟ بفهمید، خواهش میکنم.
به کسانی که من فکر کنم که تحمل ریسک بالایی ندارن و آشنایی ندارن و مثلا خیلی هم دوست ندارن که وارد این عرصه بشن، به خاطری که شاید درباره بورس شایعه های مختلفی شنیده شده باشه و اینا. شما حتی توی رسانه ملی هم بعضی هستن که میان از مقامات و از بورس خود ما خیلی خوب نمیگن متاسفانه، و تا موقعی که این برداشت ها یعنی عینک ها عوض بشه و دید همه به نسبه بورس عوض بشه، من فکر کنم که آدمایی که تحمل ریسک بالایی ندارن خب نباید طبیعتاً وارد بازار بشن، به خاطر اینکه میگم من با واژه بورس بازم خیلی راحت نیستم، چون ببینید آخرش ای اگه بذاری میشه یه بازی، در صورتی که یا بازنده، بالاخره بازی بازندم داره دیگه، در صورتی که اگر که شما به عنوان سرمایه گذاری در بورس نگاه بکنید و یک منبع درآمدزایی ازش نگاه بکنید، خیلی فرق میکنه تا اینکه بگیم یکی بورس بازه و به عنوان بازی بهش نگاه کنید. برای همین تا موقعی که نگرش ها عوض نشه، ما بورسمون خیلی نمیتونه پویا باشه و ما باید یه کار بکنیم که نگرش عوض بشه، که مردم فکر کنن که اینجا جاییه برای سرمایه گذاری، همونجور که بازار مسکنه. شما مثلا کسی نمیان بگی مسکن باز.
من سپاسگزاری میکنم سرکار خانوم. خانوم ها آقایان، ساعت 11:33:05 شما شنونده رادیو گفتگو هستید. برنامه ضرب سکه رو در این مجال میشنوید.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه، اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
به نام خدا، با سلام. میخواستم از کارشناس محترم برنامه‌تون درخواست کنم درباره شیوه سرمایه‌گذاری بورس صحبت بکنن و شرایطی که لازم داره و اینکه چقدر سرمایه برای سرمایه‌گذاری تو بورس لازمه. خیلی ممنون از برنامه‌تون.
من ممنونم. اینو لحظاتی پیش پاسخ دادیم اما دوباره پاسخ خواهیم داد. آقای حسینی بفرمایید.
خواهش کردم. افراد میتونن به راحتی معامله‌گر خودشون باشن، در حقیقت با سامانه‌های معاملات برخط که همه کارگزاری‌های بورس میدن، ارائه میدن و
دریافت حداقل هم اشاره کردید
بله، 3000 بله، بله، دسترسی به این سامان هم رایگان هست، یعنی هزینه لازم نیست افراد بپردازن، همه کارگزاری هم دارای مجوز از سازمان بورس هستن، حداقل سرمایه‌گذاری هم برای خرید و فروش 3000 تومان هست، دیگه هر چقدر بخوان میتونن کم بیشتر سرمایه‌گذاری کنن.
من ممنونم، یه پیامک هم برای ما اومده و اینم عرض میکنم حضورتون. خانومی گفتن که حدود 2 میلیارد پول دارن، میخوان برن سرمایه گذاری بکنن در بورس و میخوان بدونن که این مبلغی که میخوان سرمایه گذاری کنن از طریق شرکت‌های سرمایه گذاری برن، از طریق صندوق ها برن، و هر لحظه که بخوان پولشون رو میتونن برداشت بکنن یا نه. خانم دکتر صدقی نژاد توضیح بفرمایید.
بله، اگه که خودشون سرمایه گذاری کنن مستقیم توی سهام که خب فرق میکنه، و این جوریه که شما که میفروشین بعد از فکر میکنم توی بعضی با چیزها تیه به اضافه 2، یعنی اون روز که فروختین به اضافه 2 روز این پول میره تو حساب شما، ولی برای مثلا صندوق ها با درآمد ثابت یا مثلا اگه اوراق مثلا مسکن یا اوراقای دیگه بخرید، اوراق سکوک، چون ابزارهای متنوعی الان توی بازار سرمایه ما هست، فقط صرفا سهام نیست، اوراقی که با درآمد ثابت هست، اینها بعد از اینکه شما رو فروختین روز بعدش اینها واریز میشه به حساب شما، و این باید که مجوز بگیرن برای احداث این صندوق ها یا برای ارائه این ابزارها، که اینها بیشتر اینو باید با از سازمان بورس بگیرن و تضمین های لازم برای احداث اون صندوق و ارکان های مختلف برای نظارت اون صندوق یا مثلا ETF ها و ابزارهای دیگه هستش که به سرمایه گذار این اطمینان رو بده که اونجا پولشون از بین نمیره.
پس میتونم با خیال راحت این سرمایه گذاری رو در صندوق ها داشته باشم و زمانی که سرمایه گذاری میکنن تا زمان برداشتم اشاره کردین حد فاصل 2 روز میتونن این کارو بکنن؟
از موقعی که نه، برای چیز 1 روزه، یعنی شما اون روزی که فروختین فرداش پول توی برای صندوقهایی که درآمد ثابت
به نظرم میاد. بس خرید بود که اگر بخرن امروز سهامی رو بخرن تا چه زمانی میتونن بفروشن و اون پول رو تا کی میتونن بگیرن؟
فکر میکنم روز بعدش میتونن بفروشن دیگه.
پس یه حدود 24 ساعت حد اکثر زمانی است که
فایده نداره، چون چیزی بهشون نمیدن،
تعلقی نمیگیره، سوی تعلق نمیگیره. به نظرم میاد که تماس های دیگه داشته باشیم.
شیوه‌های سرمایه‌گذاری در بورس یکی از راهاش اینه که به شرکت‌های کارگزاری مراجعه کنیم که اونا بهشون یه حق حالت مثلا حق و زحمه میدیم که اونا برامون انتخاب میکنن چه بورسی سود ممکنه ببریم یا نه، یا اینکه خودمون شناخت داشته باشیم که این خیلی نامحتمله. من یه جایی میشینم که احتمال اینکه آدم اگه وارد نباشه به بازه خیلی بیشتر از اینه که ببره. بعد سوالم از کارشناستون اینه که آیا که میشه از بورس پول در آورد و سرمایه گذاری مثلا حقوق بازنشستگیشو حتی یه نفر بذاره اونجا و بتونه پول دراره، تجربه‌ای هست توی کشوری که موفق بوده باشه؟ متشکرم، ایمان ربیع هستم.
ما باید بیان یکی از مهمترین روش‌های سرمایه گذاری به نظر من شاخص بورس هستش. بورس حالا با توجه به این که الان خیلی کارآمد شده و تمام شرکت‌های سهمیه بورسی رو برای خودشون کنار گذاشتن، ما میتونیم بیان که بورس رو خریداری کنیم و از این طریق ما سرمایه گذاری کنیم و حالا سرمایه گذاری درستی داشته باشیم. البته یه خورده حالا سود، چون بورس روزانه این درصدش بالا پایین میره، یه خورده ریسک پذیره، ولی تجربه ثابت کرده که حالا من خودم هم تو بورس سرمایه گذاری کردم، تجربه ثابت کرده که بورس خیلی بهتر و امن‌تر از حالا سرمایه‌گذاری‌های دیگه هستش. ممکنه یه درصدی بره بالا و یه مقدار بیاد پایین، ولی از اون پول اصلی که ما سرمایه‌گذاری می‌کنیم پایین‌تر نمیاد. و اینکه از کارشناس محترم برنامه‌ت می‌خواستم بپرسم که بهترین روش سرمایه‌گذاری بورس چی هستش که ما بخوایم مثلا یه سرمایه‌گذاری در اون داشته باشیم. ممنون میشم پاسخ خوب باشه، از برنامه خوبتونم تشکر می‌کنم.
من ممنونم از شما خانم ها آقایان که تماس میگیرید با برنامه، پرسش هایی رو دارید تخصصی، و ممنونم از کارشناسانمون که خیلی راحت به شما پاسخ میدن. آقای حسینی، دوست عزیزی آقایی که تماس داشتن، ایشون گفتن که به نظر میاد که از طریق کارگزارا اگر سهام بخرن بهتر است، چون که دچار مشکل نمیشن، یک حق سهمی رو باید بدن یا حق نمیدونم سرمایه گذاری بدن، یک کمیسیونی میدن و این کار اتفاق میفته. اینو توضیح بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید، خرید و فروش که قطعا باید از بستر کارگزاری انجام شه، اون قسمت رو بذاریم کنار. ایشون احتمالا سوالشون در این خصوص بودی که انتخاب اون سهمی که میخوان خرید و فروش کنن توسط کارگزار انجام بشه. این موضوع در دو بخش وجود داره. یکی این که خیلی از کارگزارها و خیلی از شرکت‌های مشابه سرمایه‌گذاری پیشنهادات خرید و فروش به صورت دوره‌ای یا ممکنه در طول روز هم حتی ارائه بدن. پس میتونن برن پیشنهادات خرید و فروش اونها رو نگاه کنن. موضوع دیگه یکی هست اینه که شرکت‌های کارگزاری یا تامین سرمایه یا شرکت‌های سبدگردانی یا نهادهای مالی که مجوز سبدگردانی دارن، این اجازه رو دارن که از افات دقیقا منابعی که مازاد دارن و میخوان سرمایه گذاری کنن توی بورس رو بگیرن و به حساب خود اون افراد، نه به حساب خودشون، به حساب خود اون افراد سهام خرید و فروش کنن و در قبال این خرید و فروشی که انجام میدن یک کارمزدی دریافت کنن. من به عنوان یه روتین پیشنهاد میدم به همه دوستان اگر میخوان چنین کاری انجام بدهن، حتما نوع قرارداد به نحوی بسته بشه که از سودی که کسب میکنند کارمزد پرداخت بشه. یعنی اگر سود کمی کسب شد، مثلا زیر 10%، زیر 20%، کارمزد خیلی کمی پرداخت بشه. اگر زیان شد، اصلا کارمزدی نپردازن. و اگر سود بالایی داشت، 30%، 40%، اونجا به اون سبدگردان کارمزد پرداخت بشه. این کمک میکنه به افراد که اون کارگزار تلاش بیشتری بکنه برای پورتفوی اونها، برای سبد سهام اونها، تا بتونه بازده بیشتری کسب کنه.
مبلغ کارمزد چقدره؟
مبلغ کارمزد توافقی هست، ولی حدوداً حد اکثر عددی که وجود داره 2-3% ارزش دارایی هست، یا حدوداً مثلا 10% سودی که کسب میشه. مثلا اگه 30% کسب بشه، 3%. این یه چیزی که حدوداً عرف است. موضوع دیگه یکی از اینه که خب بازار سرمایه نوسانات روزانه‌اش مبتنی بر احتمال هست. ممکنه یه روز مثبت باشه، یه روز منفی باشه تحت شرایط مختلف. اما روند بلند مدت بازار سرمایه و تغییرات بلند مدت ناشی از تحلیل هست. این دوستی که گفتن بازار احتمال هست و این موارد، میخوام بگم که واقعیت موضوع اینه که این ناشی از تحلیل هست. برای اینکه بخوام ببینن چه اتفاقی افتاده در بازار، من پیشنهاد میکنم که شرکت‌های بزرگی که 10 سال پیش، 20 سال پیش بودند، حالا بهتر اینجا اسم برده نشه، میتونن برن نگاه کنن، پتروشیمیایی که بودن، شرکت‌های دیگه که بودن، اونها برن نگاه کنن ببینن طی این 10 سال 15 سال اخیر چقدر تغییر کردن، یا نه میتونن من خود شخص بورس رو نگاه کنن که 10 سال پیش، 20 سال پیش چه عددی بوده، الان چه عددی هست، و احتمالاً اگه یک سبد سهام نسبتا متنوع می‌داشتن، میتونستن بازدهی نزدیک به بازده شخص بورس کسب کنن. در نتیجه بهترین روش برای اینکه بدونن ارزیابی سرمایه‌گذاری در گذشته در بورس چجوری بوده اینه که وجود کنن به شاخص.
سپاسگزاری میکنم خانم دکتر صدقی نژاد. پرسشی هم داشتم سرکار خانم، ایشون میگفتن که خودشون در بازار بورس هستن، سهام خریدن، ضرر هم نکردن، و ایشون اشاره میکردن که من معتقدم مثلا ضرری توش نیست، به شرط آنکه خیلی هوشیارانه وارد این عرصه بشن. ولی شما در آغاز صحبتتون اشاره کردید که ممکنه زیانی هم توش باشه. پاسخ سرکار خانم رو بیان میفرمایید؟ سوالی هم داشتن بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، البته اگه که بلند مدت شما هر چیزی رو در موقع مناسب خریداری کنید، یعنی وقتی که قسمت نسبی سهام پایین باشه و بعد با مثلا یه حد سودی که برای خودتون، حالا 20%، 30%، 40% برای بلند مدت شما اینو نگاه کنید، حتما سود میکنید. ولی خب اگر که در گذرا، یعنی مثلا بگین یه هفته ممکنه یه سهمی خب افت داشته باشه، توی دو ماه همینجور، ولی اگه مثلا شما اینو افق سرمایه گذاری بلند مدت تری داشته باشید، میبینین که قاعدتا حتما سود میکنید.
ما میشنویم یه موقعی در دنیا که مثلا سهام فلانجا انقدر نزول کرد، انقدر افراد متضرر شدن. در بورس ایران همینطوره؟
بله، همه جا همینجوره، چون که یک عرضه و تقاضایی وجود داره که برای مثلا شرایط اقتصادی، مثلا نوسانات دلار یا مثلا همین تصمیماتی که درباره مثلا فد، درباره مثلا آقای ترامپ یه دفعه کشور رو بست، یا مثلا گفتگوهایی که بین چین و آمریکا بود درباره
اتفاقات جهانی،
اینها همه اثر خودشون رو روی مثلا یه شرکتی که معدنی باشه، مثلا میخواد که مثلا سنگ آهنشو بفروشه، اگر که مثلا اون صادر اونه که مثلا میان ازش میخرن و صادر کننده باشه و اونجا مشکل باشه، قاعدتا این روی قیمت سهام اون تاثیر خودشو میگذاره. ولی خب این دوره‌ایه و اگر که بهتر بشه و در بلند مدت محصول اون شرکت خوب باشه، مدیریت اون شرکت خوب باشه، حتما سهام رشد خواهد کرد.
به تعبیری من صحبت شما اینطور برداشت میکنم که زمانی که سهام شما افت پیدا میکنه و ما احساس میکنیم که ضرر کردیم، بهترین کار این است که سهاممون رو نفروشیم، تحمل کنیم، در دراز مدت حتما به نتیجه مطلوب میرسیم.
من اینو نمیگم چون این پیشنهاده.
من برداشتم از صحبت شما بود.
بله.
من نگفتم شما اینو فرمودید.
بله.
عرض میکنم من از صحبت شما این برداشت رو کردم همینطوره. آره بسید اگر... شما همین نظر رو دارین؟
البته اگه شرکت خوبی باشه، اون سهامی که خریده باشین آگاهانه و عجولانه نخریده باشید. اگه سهمی رو همینجوری بدون این که مثلا تحقیق دربارش کرده باشین، مثلا یه سهم شرکتی خیلی کوچیکی باشه و مثلا دو روز دیگه نباشه، اینو نمیگم. ولی اگه یه شرکتی رو که وقتی سهمش رو خریدین یه شرکت خیلی خوبی باشه ولی در یک بخته کوتاهی دچار بحران شده باشه، اگر شما بلند مدت اینو نگه دارین ضرر نخواهید کرد.
پیامکی اومده و پرسیدن که چرا باید با مبالغ کم شروع بکنیم. آقای حسینی خیلی کوتاه توضیح بفرمایید.
ببینید این که پیشنهاد میشه با مبالغ کم وارد بشن اینه که هم اگر زیانی کردن این مبلغ زیان اندک باشه که بتونن اون زیان رو تحمل کنن. موضوع دوم اینه که بتونن با سعی و خطا و همچنین با یادگیری حین خرید و فروش سهام بتونن توانایی سرمایه گذاری با مبالغ بزرگ رو کسب کنن. وگرنه هیچ الزامی وجود نداره. فرد میتونه با هر مبلغی که دوست داره وارد شه، اما اگر زیان کرد ممکنه که آسیب ببینه. دلیلش پیشنهاد میشه که اگر فرد تجربه نداره گام به گام وارد بازار بشه.
پیامک دیگری اومده که خود کارشناسان برنامه از کی وارد عرصه بورس شدن و چقدر بلد هستن. آقای حسینی بفرمایید از چند سال پیش وارد عرصه بورس شدن؟
از سال 83، یعنی اواخر رونق سال 82-83 وارد بازار سرمایه شدیم.
و تجربیاتی که به دست آوردید یا دورهایی
که بله از خدمتتون عرض کنم، از کارشناس بودیم در شرکت‌های نهادهای مالی کارگزاری، بعدش حالا مدی بودیم، بعدش حالا یا عضو هیئت مدیره بودیم یا مدی عامل بودیم، الان در خدمت شما هستیم.
ممنونم خانم دکتر. از شما هم همین پرسشو باید بکنیم که شما بگید، ضمن این که شما در دکتراتون که من معرفی کردم شما دکترای بازار پول سرمایه دارید، به نظر میاد که
حقوق بازار
به نظر میاد که شما اصلا دانشگاه وارد این عرصه شدین، رشته دانشگاهیتون اقتصاد بوده و بورس و پول.
بله من از 15 سالگی، البته من چون ایران نبودم، من از 15 سالگی ابزارهای مالی رو خرید و فروش میکردم و خیلی بعضی وقتها خب ضرر کردم ولی از اونها یاد گرفتم و از سال مثلا 2001 هم وارد بازارهای ایران شدم. قبلش هم خب توی SEC بودم و توی خود سازمان بورس هم به عنوان رئیس چیز بودم دیگه، رئیس قسمت بین الملل بودم. خیلی آشنایی با دغدغه های کسایی که مراجعه میکردن و مثلا میدیدم که چقدر رنج میبرن از این که مثلا چرا این اتفاق برای پولم افتاده و این سهم اینجوری شده رو میدیدم. برای همینم هست که این شرکت رو تأسیس کرده.
این سوال مطرح شده که چقدر باید آدم قدرت ریسک پذیریش بالا باشه که بتونه در بازار سرمایه شرکت بکنه.
ببینید شما میتونین توی ابزارهایی که ریسک پایینتری دارن توی اونها برید، مثل مثلا همین صندوقهای با درآمد.
روانی افراد هست که چقدر من باید قدرت داشته باشم، چقدر توانمند باشم تو ریسک پذیری که بتونم وارد این عرصه بشم.
والا من فکر کنم اونجا باید شما خودتون صادق باشید که باید مثلا اگر که یک روزای کسی هستین که مثلا اگه 10 دلار یا مثلا 100,000 تومان حتی بردین گذاشتین توی بورس، یه سهامی رو خریدید آیا هر دقیقه چکش میکنید؟ بعد مثلا اگه 100 هزار تومان شد 90 هزار تومان مثلا یه وقت دوچار بحران میشین، استرس میگیرین، یا اینکه نه مثلا فکر میکنین که نه من این سرمایه گذاری رو کردم الان دیگه بهش نگاه نمیکنم، فقط به تحلیل ها و موقعیت ها نگاه میکنم که مثلا بعد از 3 ماه 6 ماه 9 ماه برم دنبالش ببینم که آیا مثلا این سهام چطور شده، آیا باید این سهم حالا عوضش کرد یا مثلا نگرش داشت، یا به گفتگوهایی که درباره سهام میشه، درباره تحلیلایی که درباره سهام میشه، واقعا باید میگم هم شرکت رو بشناسی هم قیمتش سهم.
من سپاسگزاری میکنم، میخوام ازتون درخواست بکنم آقای حسینی، چون پیامک اومده من پیامک رو دارم طرح میکنم که گفته شده با توجه به اینکه شما در سالهای بسیار زیادی وارد عرصه بورس شدی، الان جز ثروتمندان عرصه بورس هستید، یعنی از طریق بورس به ثروت رسیدید یا خیر؟ این سوالی است که در شبکه الان مطرح شده، از طریق پیامک طرح شده و چقدر خوبن شنوندگان ما لحظه‌ای با ما ارتباط دارن. پرسیدن بفهمید آقای حسینی.
خدمت عرض کنم، خب من قبلش در حوزه دیگه فعال نبودم، در نتیجه در حقیقت آنچه که در بودیم از طریق بازار سرمایه در اومده. فکر میکنم اگر دوستان وارد بازار بشن، فعال باشن توی بازار و پویا به بازار نگاه کنن و سعی کنن همیشه یادگیری داشته باشن، قطعا میتونن یه درآمد مناسب و حلال داشته باشن.
من سپاسگزاری میکنم. خانم دکتر صدقی نژاد، پرسیدن و خواستن، من میخوام اینو به عنوان سوال پایانیمون حضور شما طرح بکنم که یک سرمایه گذاری مؤثر به چه سرمایه گذاری میگن در بورس؟ اینو توضیح بدید، همینطور آقای حسینی، که سپاسگزاری بکنم من از حضورتون. بفهمید خواهش میکنم.
به نظر من که سرمایه گذاری مؤثر یه سرمایه گذاری که با اینکه شما مقایسه کنید با شرکت با فرصت‌های سرمایه‌گذاری دیگه، آیا اون فرصتی رو که شما خواستید توی بورس برای شما ایجاد کرده یا نه، و اینکه ما از بورسمون مثلا توی این زمان مثلا که تحریمه نمیتونیم که خیلی انتظار داشته باشیم، پس باید مثلا با بیایم انتظارامونم بیایم اینجا مدیریت بکنیم و ببینیم که چه انتظاری داریم. اگه یکی گفت من 2000% در یک روز یا 10 روز یا 100 روز در بورس گرفتم از یه مثلا سهم، عادتا این اشتباهه و باید خیلی عاقلانه، یعنی مثلا یه چیزی باشه که حالا مثلا 2% 5% بالاتر از بازارهای دیگه باشه، این یک سرمایه‌گذاری مؤثره. ولی اگه که فکر کنیم که مثلا یک شبه مثلا مثل لاتاری باشه، همچی چیزی اتفاق نمیفته.
ممنونم خانم دکتر صدقی نژاد. آقای حسینی، شما این پاسخ رو بفرمایید که یک سرمایه گذاری مؤثر به چه نوع سرمایه گذاری میگن؟
ببینید، اقتصاد همیشه رونق داره به وکود، آدم ها تو رونق هیجان زده میشن، توی وکود افسرده میشن و توی اوج رونق معمولا سهام میخرن، در انتهای وکود فروشنده سهام میشن. پیشنهاد اینه که در این سیکلای اقتصادی در نظر نگیرن، همواره اگه میخوان سرمایه گذاری کنن چه در رونق و چه در وکود سرمایه گذاریشون ادامه بدن، در دوره بعد بیان صنایعی که مزیت نسبی داره پیدا کنن، شرکت هایی که سود نقدی و سودآوری مناسبی داره و در این حال طرح توسعه مناسبی دارن انتخاب کنن، و هر 6 ماه یک بار سال یک بار بیان شرایط مجدد بررسی کنن و اگه لازمه اصلاح کنن. به نظرم این روش سرمایه گذاری میتونه روش موثر باشه.
من سپاسگزاری میکنم. فرصت برنامه به پایان رسیده، باید از حضور شماها تشکر بکنم و همینطور سپاسگزاری. خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که شماره 30035 پیامک ماست و شماره 2786-1035 تلفن ماست. میتونید دیدگاهتون رو از این طریق به ما بگید و سامانه ما رادیو گفتگو .ir هست که میتونید در طریق سامانه هم وارد بشید و بحثایی که ما در اینجا کردیم رو اونجا ببینید و حتی به صورت مکتوب داشته باشید. اما مهمانانی که در این برنامه حضور داشتن، آقای سید فرهنگ حسینی که عضو هیئت مدیره یک کارگزاری هستن در بورس و مدیر عامل یک شرکت سرمایه گذاری مهمان ما بودن، و همینطور خانم دکتر شادی صدقی نژاد که مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان هستن در حوزه بورس و ایشون فوق دکترا دارن در بازار پول و سرمایه، که در آغاز برنامه هم حضورتون عرض کردم. اما همکاران من خانم بیدکی صدا بردار برنامه بودن، خانم ربانی هماهنگ کننده، خانم بروهای نژاد ارتباطات تلفنی ما رو بر عهده داشتن، سرکار خانم بهریه تهیه کننده این برنامه بودن، و و من احمد طبیعی کارشناس مجری این برنامه افتخار داشتیم تا این لحظه در رادیو گفتگو با برنامه ضرب سکه در خدمتتون باشیم. ایامتون خوش، نیمروزتون شاد.
شما خوش دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. برنامه ضرب سکه تقدیمتون شد، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان همراه ما باشید با برنامه هایی که از پخش شبکه رادیویی گفتگو تقدیمتون میشه. عزیزان همراه دعوت میکنم همچنان همراه ما باقی بمونید تا ساعت 14 با بخش اول برنامه ها. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه سرای معرفت باشید.
سرای معرفت. انسانیت و اخلاق نیک از ضروریات زندگی ماست و بدون اون زندگی در اجتماع زجرآور خواهد شد. از این رو هیچ کس نمیتونه ضرورت اون رو نفی کنه. باید توجه کنیم که دینداری با اخلاق نیک تقابل نداره، بلکه دیندار واقعی حتماً دارای اخلاق نیک یا به تعبیری انسانیته. پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند نخستین چیزی که روز قیامت در ترازوی اعمال بنده گذاشته می شود حسن خلق اوست. انشاءالله که با اخلاق نیکو موجب قوام دین و دنیامون باشیم. با هم صحبتهای حضرت آیت الله سید محمد تقی حکیم رو می شنویم در باره قوام دین و دنیا.
بزرگترین بله نصیحت و موعظه‌ای که بله مناسبه در هر زمان در هر عصر همون گفتار مولا امیر المومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه که به جابر بن عبدالله انصاری فرمودند یا جابر قوام الدین و دنیا به اربعه عالم مستعمل علمه. بله قوام دین و دنیا وابسته به چهار چیزه، در هر اجتماعی اگر این چهار چیز باشند و به وظیفشون عمل بکنند دیگه به سعادت میرسند. یکی عالمی که به علم خودش عمل بکند، جاهل و نادانی که با شوق و رغبت اون چرا که باید یاد بگیره یاد بگیره و به اون جهل خودش ادامه ندهد. و غنی لا یبخل بمعروفه،